رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصر روز سه‌شنبه‌تون بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا. من اشکان آذرماسوله هستم، به اتفاق تمامی همکارانم در استدیوی تولید برنامه آوای تلاش، خانم الهه واحدی مدیر تولید برنامه‌مون، آقای محمد یزدانیان هماهنگی برنامه و سرکار خانم سودیفی صدا بردار محترم برنامه‌مون و مهمانی که اسمشون رو مجبورم نگم فعلا، در خدمت شما هستیم با برنامه آوای تلاش. آوای تلاش برنامه‌ایه که سعی میکنه شما رو با نحوه زندگی افراد نابینا آشنا بکنه. از این جهت این آشنایی مهمه که شما میتونید اگر نابینا نیستید با شنیدن این برنامه به هر حال نکاتی رو در مورد زندگی نابینایان در ذهن داشته باشید و اونها رو یاد بگیرید و سعی کنید از افراد نابینایی که با وجود محدودیتشون همواره موفقیت‌های مهمی رو کسب کردن به عنوان یک الگو نمونه برداری کنید. یه جمله سختی گفتم که خودم موندم چجوری باید اینو تمومش بکنم. خدا رو شکر که به خیر گذشت. بله، امروز هم یه مهمون خیلی خوب داریم در برنامه آوای تلاش و یه گفتگوی خیلی جذاب رو میخواییم ضبط بکنیم، به ویژه این که مهمون امروزمون خب خیلی خوش صحبته و خیلی خوش صداه و بسیار بسیار توانمند. خیلی از شما احتمالاً یک بار رو حداقل صدا و تصویر ایشون رو شنیدید و دیدید در رسانه. براتون بگم که ایشون از کارشناسان و روانشناسان زبده در جامعه نابینایان هستند و بسیار بسیار انسان خوش برخورد و خوش صدایی هستند. یه فاصله موسیقی بشنویم، برگردیم مهمونمون رو براتون معرفی میکنم و با هم وارد گفتگو میشیم.
گفتگوی اشکان آذرماسوله،
یک نابینا
با نابینایان نخبه در آوای تلاش.
خب عصرتون بخیر، در کنار من حضور دارن مهمان گرانقدر امروز برنامه آوای تلاش، سرکار خانم هما هماوندی. خانم سلام، خیلی خوشحالم با هم صحبت.
درود بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز برنامه‌تون. انقدر آقای آذرماسول شما لطف داشتید که من الان موندم چطور باید تا آخر برنامه هی امتیاز امتیاز این لطف شما رو پاسخ بدم. واقعا
دیگه ما کارمون اینه دیگه، همون اول کاری انقدر محکم میزنیم امتیازها رو جمع‌آوری میکنیم که دیگه شما تا آخر برنامه دیگه کلن
خواهش میکنم با مدلتون آشنا هستم ولی
آره. الان یه را بیشتر نداری، اونم اینو که بگی شرمندگان محترم آقای آذرماسوله هرچی گفت دروغ گفت.
شرمندگان محترم آقای آذرماسوله هرچی فرمودن لطف دارن، ممنونم.
یعنی باور کن ترسیدم گفتم الان میخواد بگه دروغ گفت.
اختیار دارید شما. خب
خیلی خوشحالم که با هم صحبت میکنیم. راحت اومدی دیگاره؟
بله خدا شکر، بارونی بود ولی خوب بود.
چجوری با هوای چطوری با هوای بارونی؟ دوست دارین اصلا هوای بارونی؟
دوست دارم هوای بارونی و پاییز و کم کم دارم باهاش به یه آشتی میرسم.
مگه قهر بودین با هم؟
نه قهر نبودم ولی فکر میکنم که یه چند سالی هست که پاییز رو بیشتر دوست دارم، چون همیشه از این که هوا زود تاریک بشه، روز زود تموم بشه، مجبور بشن آدم ها زودتر برن خونه، یه کمی شاید دپرس می شدم، ولی کم کم دارم اینو متوجه می شم که انگار که آدم ها به پاییز زندگی خودشون که نزدیک می شن علاقه بیشتری به پاییز پیدا می کنن. البته که خانم ها همشه تو بهار.
الان شما پاییز زندگی تو از دار؟
نه من خودم که نگفتم که
امین. آره چون اصلا جسارتا متوجه چه سالی هستی؟
من خواهش می کنم که از آدمای شجاعی هم که از سنم نمیترسم. من متولد 57م.
متولد 16 اردیبهشت.
ممنون از شما. بله.
1357.
بله.
می تاریخ تولدتون هم یادم مونده.
بله. نمیدونم چرا هیچ وقت هدیه نمیدید بهم تو این تاریخ. بله.
اختیار دارین. آخه عد همون روزاست که ما شما رو نمیبینیم.
بله سلامت.
باقی ایام سال همش با همین بجز این یه روز خاص.
بزرگوارید.
این یه روز هم شما با از ما بهترون میگرد.
اختیار دارین. خب.
همین دو سه دقیقه اول نشون میده که ما یه برنامه طوفانی رو امروز خواهیم داشت.
بله،
با خانم
بله.
هماوندی. خب خانم هماوندی متولد سال 57. بله. و اینکه از ابتدا شما نابینا بودین یا؟
بله من از بعد به تولد نابینا بودم که تقریبا دو سه ماهه بودم که والدینم متوجه موضوع شدند و دیگه ادامه ماجرا.
بعد خاطره ای براتون الان تعریف کردن که مثلا اون موقع که ما فهمیدیم نمیرم حالمون گرفته شد،
دلتون بخواد هنوز تعریف میکنم.
جدی چیا میگن؟
خب به هر حال یه پدر مادر وقتی که فرزندی رو به این دنیا میارن، اونم فرزند اول توی خانواده خیلی جوان کم تجربه یا بی تجربه، یکی از آرزوهاشون اینه که سلامت بچهشون رو ببینن و آره. وقتی نوزادشون پی لحظه به لحظه داره بزرگتر میشه، دوست دارن که حرکات نوزاد رو ببینن، توجهش رو به دنیای اطراف ببینن. من رو مثل اینکه کنار یکی از بچه های فامیل گذاشته بودن، دوتایی با هم مقایسه میکردن، دیدن که اون نوزاد داره به رنگ جوراب پدرش توجه ویژه نشون میده، لبخند میزنه، حالا سرش رو میگردونه این ور اون ور و من هیچ واکنشی به هیچ یک از رنگ های اطراف هم نشون نمیدم.
آه پس جرقه از اینجا خورد.
بله
خب
بله. البته خب بعد دیگه کم کم کنجکاو شدن. من این مادر بزرگی دارم که ایشون خب خیلی کم سواد بودن ولی خیلی آدم آگاهی بودن. ایشون مثلا که متوجه میشن، اول چیزی نمیگن، شک میکنن، یکم دقت میکنن، بعد وسایل حالا رنگی و بدون صدا رو جلوی صورت من حرکت میدن، میبینن که نه خیر خبری نیست، هیچ عکس العملی اتفاق نمیفته. خب. بعد وسایل صدادار رو میارن، میبینن که من حالا به صدا دارن واکنش نشون میدن.
چه آزمایش جالبی.
بله دیگه بعد از اون یکمی که شکشون حالا تبدیل به یقین میشه، سعی میکنن پدر مادرم در جریان بذارن. و بعد دیگه پزشکو میدونید پدر مادرها دوست ندارن که ضعف های فرزندانشون رو بپذیرن، در انکارن. یه مدت کوتاهی این انکار ادامه پیدا میکنه تا بعد که دیگه ناچار به پذیرش میشن و تا امروز که در خدمت شما هستم.
و خودتون از کجا متوجه شدین که حالا انگار یه تفاوتی دارین با بقیه همسن و سالتون؟
خیلی جالبه سوالتون، کمتر کسی این سوالو از من پرسیده.
جدی؟
بله.
خب
من آقای آذرمسعود، من تا مدرسه تقریبا نمیدونستم، خیلی نمیدونستم که با بقیه فرق دارم.
واقعا؟
واقعا.
خب مدرسه بچگیه شیطنت آمیزی داشتی؟ آره
من بچه شیطونی بودم. بله واقعا. حالا به اندازه که یه دختر میتونه شیطنت بکنه، یادمه که شیطون بودم. بعد خوب. بازیای
یه دو سه تا از این شیطنتاتون رو برام بگین مردم. شما این لحظه رادیو رو خاموش کنید بذارین ببینیم چی میگه.
خب نمیدونم والله، همون شیطنتایی که شما داشتین یه چیزی شبیه همون.
نه اونی که ما داشتیم، شما اگر داشته باشین دیگه الان اینجا نبودین.
خواهش می‌کنم. خب من بازیای پسرونه خیلی دوست داشتم.
جدی؟ خب
و بازیای دیداری، به حساب خودم بالا بلندی بازی میکردم، به حساب خودم قایم بوشک بازی میکردم، حتی چشم میذاشتم، قشنگ یادمه. و خیلی جالبه که بچه های همسن و سالم هیچ واکنشی نشون نمیدادم. من نمیدونم واقعا، بچه ها شاید بزرگترین فیلسوفان و روانشناسان هستن، الان اینطور فکر میکنم، چون انقدر قشنگ با من همراهی میکردن. من خیلی کم یادم میاد، به جرئت میتونم بگم که خیلی کم یادم میاد که یه بچه همسن و سال خودم تو اون زمان یا یه بزرگتری به روم آورده باشه شرایطمو. چرا؟ الان که فکر میکنم نوچ‌نوچ‌های اطرافیان یا دیدین واکنش‌های صوتی اطرافیان، حالا یکی خدا رو شکر میکنه، یک تأسف میخوره، یکی آه میکشه، اینا رو میدیدم میشنیدم ولی متوجه نمیشدم. خیلی تو باغ نبودم به قوله
آره. بعد وقتی رفتین مدرسه چی شد که متوجه شدین؟
روز اولی که رفتم مدرسه، من توی کیفم یادمه که دفتر و مداد شمی، همین چیزایی که الان بهش میگن پاستل، ما میگفتیم مداد شمی، مداد شمی، مداد رنگی، ماژیک و دفتر داشتم. مدرسه عادی رفتم، من تو مدرسه عادی درس خوندم.
خب و تمام طول تحصیلتون رو؟
ابتدایی و بخشی از تحصیلات راهنمایی.
آها خب
من رفتم مدرسه که یادم اون موقع کلاس همون پیش دبستانی الان یا آمادگی. وارد مدرسه که شدم اینا همراهم بود و به اضافه یه بسته خمیر بازی. خب سر کلاس رفتیم، معلم اومد، تقریبا شاید نمیدونم 30-40 تا کودک بودیم که توی کلاس بودیم. بعد از 2-3 روز دیدم که یه خانم مهربونی اومدن منو بردن، که واقعا دستشون درد نکنه، انشالله خدا همیشه نگهدارشون باشه، خانم کرباسی زاده عزیز که خیلی از دوستان نابینا شاگردشون بودن و از جمله من که تا آخر عمرم شاگرد ایشون هستم.
معلم منم بودن.
آخه بله، ایشون اومدن منو بردن، گفتن که خب خوش اومدی و با هم آشنا شدن. بعد به هم یه چیزایی دادن که الان من میفهمم اسمش لوحه بوده، اسمش قلم نابینایی بوده، یه سری ابزار و وسایل، لوگوهای مخصوص نابیناها بود. خیلی چیزای جالبی بود. به من گفتن که خب میخوای نقاشی کنی؟ به هم یه ورق فلزی دادن با یه سری آهنربای نازک و کلفت و نمیدونم گرد و مربع و شکلای مختلف. به من گفتن که خب همه با چشم و دستشون نقاشی میکنن، ولی تو فقط با دستت نقاشی میکنی، خیلی هم میتونی قشنگ نقاشی کنی.
خوب.
دیگه به من کم کم یاد دادن، یه چیزای عجیب و غریبی بود، من واقعا اسماشونو نمیدونم، ولی خیلی ابزار جذابی بودن اون موقع ها برای من. یه صفحه های پلاستیکی بودن که سوزنای ریز ریز توش فرو میرفت، با اونا
من دارم
نقاشی
اینجا.
میکردیم. جدا
بیارم؟
خانم
بایدی بیاری؟
چه جالب.
آره بذارین.
حالا چرا شما همچی چیزایی دارید همراه خودتون؟
الان براتون میگم، بفرمایید. بذارین خانم بایدی بیارم.
بله ورقه های فلزی، ورق بزرگ فلزی بود که با آهنربا روش نقاشی میکردم. بعد یادمه که
اشکال نداره دارم باز بشه. آره بذارین در باز شه، بفرمایید.
یه عروسک بود که
خب خیلی خوش اومدین.
به گردنش یه روبان بود. بح
با آقای یزدانیان. بله به به به
به جدیه، از این طرف آره؟ رادیویی نیست.
نه
راست میگه. وای خدایا.
خب اینم
سپاسگزارم.
محمد عزیز زحمت کشید برای ما آورد اینها رو.
بله
دست شما درد نکنه.
آقای آذر مسئول من واقعا سورپرایز شدم. آقا ممنونم، سپاسگزارم. خیلی جالبه.
حالا تازه کجاشو دیدین؟ یک سورپرایزی در ادامه برنامه براتون در نظر گرفتیم.
دوستان واقعا راست میگن. من فکر کردم از این ترفندهای رادیویی که حالا با مهمانمون شما
فکر کردیم ما مثل اون مجری هستیم که میگه آقای رضایی داخل استدیو و اینا.
شما یادتونه؟
بله من دیدم.
بله. نه حالا اون که یادم نبود، ولی فکر کردم که خیلی وقتا میگن بفرمایید تو رو خدا دهنتون رو شیرین کنید، بعد ولی مهمان برنامه هیچی نداره که دهنش.
آره یه بار ما این کارو کردیم، مهمونمونم محمد رضا احمدی بود. بله. از همکار خوبمون گزارشگر فوتبال. بله. بعد محمد رضا دید هیچی براش نیاوردیم، جلس گوشیشو کند خورد.
بله ولی آره. واقعا شنوندگان محترم واقعا این صفحه به اضافه این سوزنای ریز اینجا هستن، خیلی جالبه، خیلی جالبه. کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم. آقای آذرمسئول
زنده باشی. این برای ضبط برنامه 6 نقطه این رو ما آورده بودیم، چون ما یه چالش نقطه ساز داریم اونجا.
بله.
و برای ضبط اون برنامه آورده بودیم، الان همین آقای محمد یزدانیان داشت با این در واقع صفحه ها به خط بریل برای ما مینوشت با این.
ببینین آقای آذرمسئول، اصلا من فکر میکنم که اتفاقات قشنگ دنیا همین چیزاست. ما همیشه دنبال اتفاقات خیلی بزرگیم، دنبال این هستیم که یه تحول عظیمی تو زندگیمون اتفاق بیفته، ولی باور کنید انقدر من الان ذوق زده و خوشحال شدم، کودک درونم دوباره همجوری شروع به فعالیت کرد. خیلی جالب بود.
ارتباط شما با خانم کرباسی زاده یعنی اثر خود اون پیشتابستانی برقرار شده بود، درسته؟
بله، اونجا یه مدرسه بود که بچهای عادی درس می‌خوندن، به اضافه تقریبا 7-8 تا کودک نابینا که بیادمه حتی آدرس مدرسه، مدل مدرسه، اینکه کجا بود، اسم مدرسه چی بود، همه اینا تو ذهنم مونده. یعنی همین الان اگر اون ساختمان تغییری نکرده باشه منو در مدرسه پیاده کنن، میتونم تمام بله تمام زیر و بم اون مدرسه رو حفظم، چون دوست داشتم اونجا رو.
تا کلاس چندم تا در مدرسه عادی بودین؟
من تا کلاس پنجم اونجا بودم، بعد دوباره جابجا شدم رفتم یه جای دیگه که دیگه متاسفانه حالا به دلایل نمیدونم به چه دلایلی مدارس تلفیقی مدتی جمع شد، یه چند سالی ظاهرا سیاست آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد و من مجبور شدم که بیام مدرسه استثنایی، چون حالا مادرم هم دو تا فرزند دیگه به دنیا آورده بود، مشغول اونا بود. حالا به دلایل
و...
بله همایون و هومن.
همایون و هومن.
بله دیگه
همایون و هومن و هما.
بله.
خودش ترکیب اسما رو بزنین کنه همین چقدر قشنگه.
من پدرم اینا از شاهنامه درآوردم.
خیلی عالی. خیلی خوب. خط بریل رو کجا یاد گرفتین؟
همونجا تو مدرسه دانشمند کلاس همون کلاس آمادگی. کم کم آشنا شدم مثل همه بچه‌ها دیگه. کلاس اولام که نوشتن رو به طور کامل یاد گرفتم.
و اومدیم مدرسه نرجس، درسته؟
و اومدم مدرسه.
کدومش راحت‌تر بودی، نرجس یا
من؟ تو مدرسه عادی راحت‌تر.
جدی؟
البته راحت و بستگی داره که ما چی معنا کنیم.
آه.
اگر از جهت آسایشی در نظر بگیرین، رفاه در نظر بگیرین، خب رفاه من تو مدرسه استثنایی بیشتر بود، ولی من آقای آذرمسئول مدلم اینجوریه، زیاد دنبال رفاه نیستم. شاید نمیدونم این خوب و بد نداره، اصلا نمیشه گفت که خوبه نمیشه گفت بده، این فقط ویژگی من. من همیشه دنبال چالشم. مدرسه عادی خیلی چالش داشت.
موسیقی دوست داری؟
البته.
چی بشنویم الان؟
یعنی من اجازه هم انتخاب
آره؟
کنم؟
آره.
من خیلی ارادت خاصی به استاد محمد نوری دارم، چون استاد من بودن یه زمانی و بسیار بسیار از جهت ویژگی‌های انسانی هم ایشون الگوی اخلاقی خیلی خوبی بودن و صداشون رو خیلی دوست دارم.
روزی که خبر درگذشته ایشون منتشر شد فکر کنم خیلی قصه خوردیم.
بله من واقعا ایشون برای من توی بخشای یه پدر معنوی بودن و بله همیشه به ما میگفتن که تو کلاساشون میگفتن شماها نوه‌های من هستین. و بله روز تشییع جنازه استاد خیلی روز سختی بود، ما همه بودیم، ولی خیلی روز دردناکی بود، اما به هر حال دیگه این طبیعت دنیاست، کارش نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم که آدمهای نازنین رو به خاطر بسپاریم و ازشون یاد کنیم و ازشون یاد بگیریم. همین.
تو فقط تو دنیا خوبی، میدونی میدونی تو یه روز بی غروبی، میدونی میدونی تو شکستی پشت سر ما رو برام، تو که خورشید جنوبی، میدونی نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره. تو به ابرا میگی بارون ببارن، رو زمین باغ ستاره بکارن، تو به رود میگی به دریا برسه، به جنون میگی به صحرا برسه، همه پرستوها وقت سفر از تو میگیرن نشونی سحر، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره.
از خانوادگی هم متشکرم که پذیرایی آوردن.
این سومین هدیه بود که امروز من گرفتم از شما و خیلی سپاسگزارم.
اولی دومیش چی بود؟
اولیش همون صفحه‌ای که اسمشو نمیدونم و گفتم که ما باهاش نقاشی میکردیم وقتی بچه بودیم بود.
خب.
دومیش موزیک زیبایی بود که پخش کردید و صدای نازنین استاد نوری. و سومیش هم خیلی جالبه، من آدم شکمویم، این کیکای قاشقی قاشقدار. آره. که حالا اسمشو نمیگیم که تبلیغ نشه. فوق العاده، من خیلی این کیکا رو دوست دارم اصلا.
آره خوشمزه بود.
به خاطر اینکه کالری بالایی داره من نمیخرم معمولا، گاهی وقتا برای پسرم یه دونه میخرم. خودم همش میگم
با 20 سال سن هنوز زنگ ها میخوره؟
پسرم با 21 سال سن هنوز همینا رو میخوره. بله.
حالا که اسم پسرتونم اومد سروش، یه چیز باحال من از سروش دارم، میخوام الان اونو پخشش بکنم. الان نمیخواستم بذارم، میخواستم بذارم میخوره جلوتر.
وای تو رو خدا، بدون هماهنگی من نمیدونم میخوای شما چی کار کنی. بچه
ترک یک رو پخش بکنی.
سلام
مامانی. چطوری پسرم؟ خوبی؟
مرسی،
ممنون. من منتظر بودم کمکاریامو بگی، نگفتی دیگه، آبروداری کردی، دستت درد نکنه.
خب نداشتین کمکاری قطعا. لابد
نه تولدم جبران کن.
فرزندان افراد ویژه یه کارایی رو انجام میدن برای ماماناشون که بچهای دیگه نمیکنن، مسئولیت‌هایی دارند که دیگران ندارن. واقعا جا داره که من از سروش تشکر کنم. از بچگی تا حالا خیلی وقتا بود که سروش مراقب من بود و یه جایی فکر میکردم اون به جایی که من براش مادری کنم اون داره مامان من میشه و کمک من میکنه. یه وقتایی خیلی کوچولو باشی، یه کودک باشی، ولی حواست با مامانت باشه یا مراقب باشی که مامانت وقتی تو خیابون داریم میریم مشکلی براش پیش نیاد یا خیلی از مسائل دیگه، این واقعا جای تشکر و تقدیر داره.
آقا سروش، اون خاطره‌ای که مادرتون برای ما تعریف کردم میخوام از زبون خودت هم بشنویم، که توی جاده رو دوچرخه خوابت گرفته بود، خودت یادت هست؟
سربالایی بود، خیلی سخت بود برای من هم دوچرخم بلند بود، هم خب به خاطر سنم قدم کوتاه بود و پام نمی‌رسید، خیلی خسته شده بودم.
کجا بود جاش؟ کجا بود؟
جنگل گرگان بود، نرسیده به گرگان. درست سروش،
سربالایی بود، خیلی سختم بود. ولی من خوابم می‌برد، مامانم برای اینکه من روحیه میگفت در مورد دایم حرف زد، میگفت الان دایی دلش می‌سوزه تو داری دوچرخه سواری می‌کنی. من یه دایی دارم، دایی بومن، دایی کوچیک‌ترم، خیلی دوستش دارم الان، ولی اون موقع اصلا دوستش نداشتم. هر چی اون بعد میگفتن من انرژیم بیشتر می‌شد.
حتیره بگم این ماله 4-5 سال پیش بوده.
بله، سروش هنوز نوجوان بود.
94-95 بود، داشتیم یه ویژه برنامه برای عید ضبط میکردیم.
خیلی قبل‌تر بود، هنوز من فکر کنم اون سالی بود که
میرفت.
بله مدرسه میرفت، یادم اصلا به مدرسهش زنگ زدیم، درسته؟
آره کاملا درست،
اونجا باش صحبت کردیم. آره. بله.
بریم سراغ دانشگاه رفتن شما.
خواهش میکنم.
چی خوندین در دوران دانشگاه؟
کارشناسی علوم تربیتی و ارشد روانشناسی. علوم تربیتی دانشگاه علامه، روانشناسی ارشد هم که دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد.
خیلی هم خوب. و اینکه دیگه شما وارد یه سری فعالیت‌های مشاوره هنری، تفریحی، گردشگری، دوچرخه سواری، یه عالم است آخه.
خواهش میکنم.
یکی یکی از اول از دوچرخه سواری شروع کنیم.
خواهش میکنم.
از کی شروع کردین دوچرخه سواری رو؟
دوچرخه سواری رو ما از سال در واقع من و همسرم رضا و پسرمون سروش از سال 80 و نمیدونم 81 بود یا دو، آقای آزم مسئله یادم رفته.
و چطوری بود؟ توی توضیحش بدین که چه شکلی این کارو میکردین؟
یک بود. ما اولین باری که دوچرخه دو نفره رو دیدیم توی پارک پردیسان بود. میدونم دیگه این تبلیغ نمیشه دیگه، اشکالی نداره. مربوط به محیط زیست و شهرداریه که مشکلی نیست. توی پارک پردیسان یه نمایشگاهی گذاشته بودن، نمایشگاه محیط زیست، که یه دفعه همسرم این دوچرخه دو نفر رو اونجا دید، به من گفت که خب ما این سری فعالیت‌ها رو با هم نمیتونیم داشته باشیم، توی پارک ها نمیتونیم با هم بدمینتون بازی کنیم یا یه سری از فعالیت‌های گروهی رو نمیتونیم حالا دو نفری با هم داشته باشیم، این دوچرخه چیز جالبیه، بیا بریم ببینیم. خلاصه خوب. دوچرخه رو دیدیم و ما هم یه خود کودکمون فعال بود هر دو نفرمون، دوچرخه رو دیدیم، بعد سراغ گرفتیم که کجا میفروشن، رفتیم خریدیم و کم کم شروع کردیم، چون منزلمون هم غرب تهران بود، نزدیک به همین تقریبا تو حوالی پارک چیتگر. میدونین دیگه توی پارک چیتگر یه پیست دوچرخه سواری خیلی خوب داریم ما.
بله.
شروع کردیم کم کم با این دوچرخه دو نفره رفتیم به پارک چیتگر، چون من که خب نمیتونستم راهنما باشم، در واقع جلوران همسرم بود، منم میشستم رو رکاب عقب و میشستم روی صندلی عقب رکاب میزدم، فرمون دست من نبود ولی رکاب میزدم.
درست.
خلاصه کم کم همینجوری شوخی شوخی شروع کردیم دیدیم.
و پسرتون هم با یه دوچرخه،
بله یه دوچرخه نمره 16 هم اون موقع سروش 4 سالش بود. از پارک چیتگر شروع کردیم این خیابونای اطراف خودمون، گفتیم چه خوب میتونیم، رفتیم کرج دیگه خوب. از کرج گفتیم یه بار بریم شمال
با دوچرخه.
با دوچرخه بله خوب. حالا یک دو بار دوچرخه رو گذاشتیم تو ماشین رفتیم شمال رکاب زدیم، یه بار گفتیم خب چرا تو ماشین بذاریم خودمون رکاب میزنیم، بعض وقتا شیطونی میکردیم، پشت وانتا رو میگرفتیم، سربالایی ها رو میرفتیم. خلاصه کم کم این کارا رو انجام دادیم، گفتیم که خب ما که به عنوان یه زوج داریم این فعالیت رو میکنیم. خیلی از خانواده هام هستن توی کشور ما که دوست دارن یه سری فعالیت‌های تفریحی با هم داشته باشن ولی نمیدونن که چه کار کنن. درست. حالا اهم از این که یکیشون نابینا باشه یا نباشه.
بله.
میدونیم خب فعالیت‌های مشترک بین زوج‌ها خیلی کم شده متأسفانه. این بود که شروع کردیم، گفتیم بذاریم ما یه فرهنگی رو هم اشاره بدیم در واقع در راستای پویایی و انسجام خانواده.
درست.
کم کم سفرامون رو بیشتر کردیم، یه خورده دور ایران رو گشتیم و بعد گفتیم یه گروه دوچرخه سواری پیدا کردیم، دیدیم اینا دارن خارج از ایران میرن با دوچرخه.
با دوچرخه رفتیم خارج از ایران.
بله دیگه، یه سفر رفتیم گرجستان، رفتیم ارمنستان و بله ترکیه و اینا.
تمام راهو با دوچرخه میرفتیم؟ یعنی که مثلا
سفر اولمون نه، سفر اولمون یه اتوبوس به عنوان پشتیبان همراهمون بود، 20 نفر دوچرخ سوار بودیم. خوب. و یه جاهایی که واقعا صعب العبور بود، مخصوصا برای ما که دوچرخ دو نفره داشتیم، چون دوچرخ دو نفره واقعا هدایتش مشکله، دور زدن باهاش سخته
و بیافته رو سرعت هم دیگه حالا حالا ها نمیشه گرفتیم.
حالا باز اون راحت تره تا بیفته تو سربالایی. تو سربالایی ها خیلی دشواره. ما هم 4 تا خورجین داشتیم به دوچرخمون، 2 تا خورجین عقب، 2 تا هم خورجین جلو، چون سروش که خب بچه بود ما نمیتونستیم توقع داشته باشیم که اون وسایل رو حمل بکنه. درسته. به خاطر همین تو سفر اولمون یه ماشین پشتیبان بود با تمام دوچرخه سواره، ولی سفر بعدیمون به ترکیه رو دیگه خودمون رفتیم.
چند تا سفر با دوچرخه رفتین خارج از کشور؟
ما 3-4 بار رفتیم، ولی 2 تا سفرش خب سفرهای خیلی جدی بودن. یکی از این سفرها رو دیگه رفتیم، از استانبول شروع کردیم به گشتن، رفتیم آنکارا، رفتیم قونیه، بارگاه مولانا یه سری زدیم. و بعد دیگه رفتیم یه سری جای دیگه، دوباره برگشتیم به سمت استانبول.
الان بس به اینجا رسید، یه آیتم میخوام پخش بکنم بازم از پشت صحنه های خانم هماوندی.
داده میداد.
آره ما انقدر با هم هش رو نش داشتیم که کلی من آیتم از خانم هماوندی دارم. بریم الان اینو بشنویم.
آقا میخواییم بریم شهرک غرب؟
بله بله.
خب کم کم داریم میرسیم پیش آقای محمد علی اینانلو عزیز و منتظریم که ایشون بیاد و بریم برنامه منو ضبط بکنه.
سلام
آقای اینانلو.
سلام آقا.
مخلصم.
چطوری؟
16 همینجا شما نگرد.
خب الان رسیدیم خونه خانم هما هماوندی به همراه گروه برنامه‌سازی که همراه ما هستن و آقای اینانلو که دارن بچه‌ها رو راهنمایی میکنن تا وارد منزل هماوندی
بشن. حالا این که میگم با دو چرخ اومدین رفقا، این که میگم با دو چرخ اومدین یه ربطی هم به مهمون فرمانون داره.
بیا بگیر دم آیفون.
بله خب زنگ
زنگ چند؟
واحد یک هست.
این هم واحد یک.
سلام
زدیم
به خاطر اینکه مشخص بشه مایی.
بله
سلام خانم هماوندی.
سلام.
سرمدی هستم، برنامه زندگی دام داره و مهمون برنامه.
سلام چطوری بچه ها؟ بیاییم با
بیاییم با
خوب هستم خانم هماوندی.
سلام آقا خانم چطوری؟
الان میخوام با استاد اینانلو عزیز گفتگو بکنم که چه حسی بهش دست داد و اینکه از مهمونا میخوان در دفتری که همراه خودمون میاریم و به خونه های مهمونه عزیزمون سر میزنیم در سال روز تولدشون یه یادگاری واسه ما مینویسن و امضا میکنن. استاد اینانلو چه حسی از این برنامه بهتون دست داد؟
خب من الان یه چیز در حدود بیش از 40 ساله که تو رادیو کار میکنم و تلویزیون. به نظر من این برنامه بدون هیچ تعارفی میگم یکی از شیرین ترین با احساس ترین و بهترین برنامه هایی بود که تا حالا شنیده بودم یا تو شرکت داشتم.
خیلی خوشحالیم اولا که افتخار دادین و امروز در واقع همراه ما اومدین منزل خانم هماوندی و در این گفتگو شرکت کردین. اما در پایان از شما میخوایم که چند جمله رو برای ما یادگاری بنویسین و که ایشالله تو سالهای بعد هم از شما ما این رو داشته باشیم.
بیا تو داشتی حرف میزدی من نوشتم.
خب
امروز دوم فروردین روز تولد من است و روز دوم نوروز باستانی، یکی از بهترین آغازهای سال و یکی از بهترین روزهای تولد عمرم بود. برنامه عید دیدنی.
بسیار سپاسگزارم از شما. اما سرکار خانم هما هماوندی، خانم هماوندی شما چه حسی از این برنامه بهتون دست داد؟
برنامه‌تون خیلی برنامه صمیمی و خوبی بود و من چقدر خوشحالم که ما مردم به واسطه برنامه‌های این چنینی میتونیم یاد بگیریم که در هر موقعیتی که هستیم، با هر شرایطی که هستیم، با همدیگه کامل میشیم و بزرگانی که توی این برنامه میرن و لطف میکنن، تشریف میبرن به عید دیدنی دوستان خودشون و حالا فکر میکنم که بیشتر توی این برنامه از دوستان نابینا عید دیدنی میشه، به ما یاد میدن که آدم بزرگ فقط با موفقیت‌هاش نیست که بزرگ میشه، با دل بزرگش همه دنیا رو میتونه داشته باشه. و امیدوارم که یاد بگیریم انسجام رو، کار گروهی رو، اینکه همدیگر رو ببینیم و هرچه که بالاتر رفتیم بیشتر همدیگر رو ببینیم، نه اینکه بالا رفتن ما باعث فاصله گرفتن ما از دیگران بشه.
انشالله امیدوارم که همینطور باشه. خانم هماوندی شما هم چند جمله رو به یادگار در این تقویم و دفتری که همراه ما هست، حالا شما میتونید بگید و استاد اینالو هم یادداشت بکنید و انشالله این جمله رو از شما به یادگار داشته باشیم.
خواهش میکنم.
خوشحالم در دنیای زندگی میکنم که هنوز از آن بوی انسانیت و محبت به مشام میرسد.
به همین دلیل
بله
تا همیشه عاشق زندگی خواهم ماند.
زنده با
شب هنو نرفتم ما، تو چرا بیداری؟ نکنه این همه درد و تو میخوای برداری؟ تو که گفتی همه شب من توی خوابت هستم، کاش که امشب خود من چشم تو رو میبستم. من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد. جهت تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت واکن. کاش که امشب مثل ماهی توی تنگت بودم، مثل سالای گذشته ما تو گنگت بودم. کاش که امشب مثل عشقای تو کوتا می شد، اون که باید برسه این دفعه پیدا می شد. من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد. جهت تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت واکن.
خیلی هم جالب بود، هم خیلی متأثر شدم، هم خیلی دلم برای استاد اینالو عزیز تنگ شد. انشالله که روحشون شاد باشه. بله انشالله که روحشون شاد باشه و خدا رحمتشون کنه.
عید 93 بود یه برنامه من داشتم، عید دیدنی، که اونجا به اتفاق آقای اینالو اومدیم عید دیدنی خونه شما، یادتونه؟ اصلا آشنایی من و شما، از آشنایی که ما از سال 87 ما هم آشنا بودیم، ولی همکاری من با خانم هماوندی از همونجا شروع شد، یادتونه؟
کاملا بله.
و چقدر اون روز کیف داد با حضور استاد،
چه روز
اینالو
عجیب.
که اصلا فوق‌العاده بودن. خدا رحمتشون کنه. نمیدونم چرا قسمت ما امروز اینجوری شد که در واقع همش از
رفتگان یاد
داریم یاد میکنیم، همش از اسیران خاک داریم یاد میکنیم و همه هم از انسانهای بزرگ این دوران هستند. خیلی حس دوگانه خوبی داریم، هم به خاطر اینکه این صداها رو داریم میشنویم و هم به خاطر اینکه وجود نازنین این عزیزان رو دیگه نداریم. یکی دیگه هم از اینا دارم خانم، جلوتر پخش میکنم، متا این عزیزی که پخش میکنم دیگه در قید حیات هستن.
وای
خدا رو شکر.
آره خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
و اینم واقعا جذابه. اینم براتون بذارم واقعا کیف میکنی.
والا امروز که من همش دارم سورپرایز میشم و هی هدیه میگیرم دیگه.
دیگه کار بچهای آوای تلاش این شکلیه دیگه.
دیگه من دارم شما رو باور میکنم کم کم.
و دوچرخه سواری این شکلی بود ماجراش دیگه. در کنار شما کارهای تفریحی و گشت و گذار هم انجام دادین درسته؟ اولین توری که ویژه نابینایان بود رو هم
بله.
چون الان بحث خدا بیامرز زنده اینان لو شد صحبتشو با هم انجام بدیم. توی اولین توری که ویژه نابینایان برگزار شد، تور گردشگری که به اسم
گشت
سفید بود بله. آره که ما هم ازش یه آیتم ساختیم یه مدتی، اونجا بودین درسته؟
بله.
اون چجوری بود فضاش؟
خیلی خوب بود. یه روز پاییزی خیلی زیبا بود که به ما گفته بودن که یادم خانم غنی که با آقای اینالو کار میکردن و آقای فرغانی، آقای رضا فرغانی
بله
بودن با ما. خود آقای اینالو هم که تشریف داشتن به ما گفتن که لباساتون سفید باشه، میخوایم بریم تو طبیعت رنگی پاییز. خیلی روز فوق‌العاده‌ای بود. ما رفتیم اول یه سری زدیم به منزل استاد وزیری بزرگ مجسمه ساز. بله. مجسمه های فوق‌العاده ایشون رو دیدیم که با کمک خانم غنی و استاد اینالو و آقای رضا فرغانی مدیر برنامه ایشون اینا رو به ما نشون دادن. خیلی جذاب بود. یه کلبه درختی خیلی زیبا داشتن استاد وزیری توی اون جایی که مجسمه می ساختن و توی ملکشون تو باغشون. از اونجا رفتیم لواسون، یکم طبیعت لواسانات رو گشتیم، با برگای پاییزی یکمی بازی کردیم، عکس گرفتیم. خیلی روز دوست داشتنی بود و به یاد ماندنی.
بذارین توصیف زنده یاد اینالو رو هم براتون پخش بکنم از اون تور گشت سفید. بچه ها پخش بکنین. درو
با خانم غنی ما صحبت کردیم راجع به این که برای نابینا چه بکنیم. من دریغم آمد که اون لذتی که من از طبیعت میبرم این جامعه به جرم این که چشماشون درست نمیبینه یا اصلا نمیبینه ازش محروم باشم. آمدیم در مؤسسه طبیعت تورگردانهای مخصوص نابینایان تربیت کردیم.
درست.
و این اصلا چون در دنیا اصلا هیچ انجام نشده واقعا نمیدونستیم چی بگیم به کسی که تورگردان طبیعته. من 48 ساعت توی خونه چشمامو بستم و زندگی کردم.
چقدر جالب.
یعنی با دستمال چشمامو بسته بودم، هیچ جار نمیدیدم حتی یه ذره نور.
یعنی
غذا میخوردم، آشپزی میکردم، مسواک میزدم، یه زندگی. بعد دیدم که روز دوم قشنگ راه افتادم، ابعاد خونمو خیلی بهتر از زمانی که دارم نگاه میکنم میشناسم، میدونم مثلا کتری آب کجاست، گاز کجاست، کبریت کجاست. دیدم قشنگ خونه رو میشناسم و اصولا چون در زندگی آدم منظمی هم هستم میدونم چه چیزی در کجا قرار داره. این 48 ساعت رو گذروندم، اومدم تجربه رو منتقل کردم به بچه هایی که در این زمینه مایل بودن کمک بکنم به عنوان تور لیدر. به بچه ها توصیه کردم اونا هم اگر میتونن یه چند ساعت چشماشون رو ببندن و این تجربه رو به دست بیارن. بعد آمدیم به این صورت صحبت کردیم، خب حالا یه آدمی که نابیناست و قرار گرفته مثلا در یه منظره پاییزی چه چیزایی نیاز داره ببینه یا بشنوه.
درسته.
این تجربه رو ما اومدیم پیاده کردیم.
کجا رفته بودیم؟
رفته بودیم همین ایران علایی توی البرز بالا سر گرندوک اونجا.
درست.
گرندوک نه، این طرف لار.
لار.
عرض شود که مناظر بسیار زیبای پاییزی بود. خانم غنی که خودش تمرین کرده بود راجع به این که چجور توضیح بده، من میدیدم حمید بهمنی هم تصویر برداری میکرد. من موقعی که خانم غنی توضیح میداد یا خودم توضیح میدادم توی چهره بچه ها دقت میکردم، میدیدم چقدر آرامش و چقدر رضایت در این چهره ها هست، خودشونو در فضا قرار داده بودن.
بله.
و همین دلیل بعد از این گشتمون تموم شد اومدیم نهارمونو خوردیم، داشتیم چای میخوردیم، شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و من پرسیدم سفید یعنی چی؟
آ بله بله. آره. دقیقا یادم توی آلاچیق نشسته بودیم،
رنگا رو میپرسیدم.
بله رنگا رو میپرسیدیم، درسته. هر کسی تصور ذهنی خودش رو از رنگا داشت میگفت.
از اونجا این همکاری شروع شد، ولی خب خیلی قطع و وصل داره، بعضی وقتا هم از طرف خود نابیناها استقبال نمیشه.
همون یه بار بود داره تورای گشت سپی؟
من همون یک بار رو رفتم، اطلاع ندارم که
بعد مسافرت این شکلی افتاد. هم رفتیم با بچه ها؟
بله، البته دیگه آقای اینالو موقع در قید حیات نبودن. یه سفری رفتیم با خانم غنی، رفتیم به سمت کرمان که یکی از دوستان نابینای دیگرمون هم بودن، آقای مجید سرایی عزیز.
آره رفیق خودمون. آره
بله، آقای سرایی هم بودن با همون. خیلی سفر خوبی بود. اونجا هم خانم غنی همچنان ما رو، هوای ما رو داشتن، همه صحنه ها رو برای ما توضیح میدادن. خیلی سفر خوبی بود. رفتیم کبیر با خانم غنی و دوستانش.
یه آیتم هم از اون دارم بشنبی.
اونجا رو از کجا داری دیگه شما؟ سفر عید نوروز بود، اصلا نمیدونم من دیگه میترسم حرف بزنم، شما از همه زندگی ما صدا داری، من نمیدونم چی بگم.
بچه چهار رو پخش بکنی؟
میخوام که از خانم هماوندی دعوت کنم باز هم دستشو بذاره تو دست من و از یکی از بلندترین کلوت‌های کبیر لوت با هم دیگه بالا بریم، به شرط اینکه به حرفام گوش بکنه و هر جایی رو که میگم پاشو بذاره تا تو ارتفاع بالای کلوت هر دو با هم به پرواز بره.
ای وای سلام خانم غنی جان، حالتون چطوره؟
سلام عزیزم.
وای خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. خوبی شما؟ قربون شما برم، مرسی.
خانم غنی چطورین؟
متشکرم، خیلی ممنون، به مرحمت شما. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون.
من بگم خانم فخر و سادات غنی بین شنوندهای نابینای برنامه هم خیلی محبوبن ها، به واسطه آیتم گشت سپید که ما سابقا داشتیم.
خانم غنی بهترین اتفاق امروز زندگی منن. مرسی، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و همینطور که الان صداشون رو میشنویم و همه با هم انرژی میگیریم، همیشه همینقدر نازنین، همینقدر دریادل و همینقدر دوست داشتنی هستن.
خب بریم موسیقی گوش بکنیم، بفرمایید انتخاب بکنیم.
ممنونم از اینکه دوباره به من اجازه انتخاب دادید، خیلی سپاسگزارم. اگر که اشکال نداره یکی از قطعات آقای احسان خواجه امیری رو بشنویم با هم.
خیلی خوبه،
به انتخاب خودتون.
بریم سراغ احسان خواجه امیری رو بشنویم. بله. پس بفرمایید.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خواب و هم نیست، نمیشه حتی بگم رو
Thank you.
چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی.
خب عصرتون بخیر، شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا. امیدوارم که خسته نشده باشید. ما که اینجا داریم کلی کیف میکنیم، یک همنشینی خوب با یه دوست خیلی خوب، سرکار خانم هماوندی گرانقدر، که خوشبختانه میتونیم با هم کلی گپ بزنیم. حضور شما در رادیو تلویزیون از کی شروع شد خانم؟
حضور من تو رادیو تلویزیون از همون زمانی تقریبا شروع شد که ما سفرهای بین شهریمون رو با دوچرخه آغاز کردیم.
بله.
و دو تا از دوستان خیلی نازنینمون که الان در ایران نیستن سراغمون رو گرفتن، به من گفتن که ما میخواییم توی برنامه های تلویزیونی، اون موقع برنامه خانه ما بود، تصویر زندگی شبکه دو،
بله،
میخواییم که یه آیتمی داشته باشیم در رابطه با توانمندسازی معلولین و تو مجری اون آیتم باشی، بیا که این بخش رو تو اجرا بکنی. دیگه خب چون برنامه هم توی تلویزیون یه سری پخش شده بود، حالا سفرهای داخلی که میرفتیم، بعد سفرهای خارجیمون بازتاب داشت، ما با رسانه هماهنگ بودیم، با صدا و سیما، شبکه یک صدا و سیما هماهنگ بودیم.
دو.
توی ترکیه نه قبل از این که حالا برنامه نسیم و جعفر من برم مجریگریشو به عهده بگیرم،
با یکم با شبکه یکم کار میکرد.
بله خوب. بله، ما سفر با دوچرخه که میخواستیم بریم به کنسولگری اعلام کردیم که ما داریم با دوچرخه به عنوان اولین خانم نابینای دوچرخه سوار و اولین زوجی که یکیشون نابیناست داریم میریم سفر، فرزندمون هم همراهمونه. دیگه کنسولگری هماهنگ کرده بود با صدا و سیما، ما تو هر شهری که میرسیدیم میمادن از ما گزارش میگرفتن، حالا استانبول، آنکارا، مخصوصا قونیه و توی یه سری از اماکن شناخته شده شهرهای مختلف ترکیه میومدن از ما گزارش میگرفتن. وقتی که برگشتیم دیگه کم کم شدم کارشناس مجری صدا و سیما در زمینه توانمندسازی معلولی. برنامه هم اول شبکه دو بود، بعد یه برنامه بود به نام شبوهای سوخته که فکر میکنم اونم شبکه دو اجرا میشد، درباره اعتیاد زنان بود.
از چی شد شما به سمت مباحث مربوط به اعتیاد اومدین؟
باز اون یه فایل جداگانه یه آقای آدم‌ماسه،
از اون یه چیزی ندارم براتون پخش بکنم
از اعتیاد؟
آره.
بله.
خب
بله، خب من زمانی که درسم تموم شد اول شروع کردم به فعالیت با آسایشگاه خیریه کهریزک. خیلی اونجا رو دوست داشتم و خیلی دوست دارم، به نظر من واقعا یه جای بسیار معنوی و شبیه به زیارتگاه برای من، به دلیل اینکه آدم‌های دردمندی اونجا هستند که دارن با دردهاشون دست و پنجه نرم میکنن و هنوز به حیاتشون دارن با امید، هرچند که این امید خیلی ممکنه کم رنگ باشه، ادامه میدن. من یه چند سالی اونجا میرفتم به عنوان، حالا هفته یه روز میرفتم، هر کاری از دستم برمیومد مخصوصا برای گروه نابینایان انجام میدادم و حالا معلولین دیگه، مهارت های زندگی درس میدادم، بعد کم کم وارد خانه های سلامت شهرداری شدم، رفتم اونجاها درس دادم به خانم های خونه دار، به نوجوانان، کم کم مشاوره هام شروع شد و بعد دیگه یه دوستی اومدن گفتن که من میخوام یه مرکز ترک اعتیاد راه اندازی کنم. یه خانومی بودن، خانم افشار عزیز،
آره.
گفتن من دنبال کسی میگردم که مدرک روانشناسی داشته باشه. اومدیم به خاطر مدرک با ایشون شروع به کار کردیم و کم کم رفتم تو حوزه اعتیاد، دیدم حوزه جالبیه، حتی بیشتر از حوزه معلولین منو جذب کرد، به دلیل اینکه جدید بود، عجیب بود، سخت بود، خیلی جاها
بود.
بله خیلی حوزه دشواریه واقعا، منم که یکمی سرم درد میکنه دیگه برای کار پردرد سر، دیگه رفتم تو حوزه اعتیاد، اول اعتیاد زنان، بعد دیگه کم کم تو مرکز آقایون رفتم. و
بنا سخت نیست براتون این کار، به خصوص با وجود حالا شرایط نابیناییتون؟
خب حوزه سختیه، کار با معتادا کار راحتی نیست، به دلیل اینکه یه بیمار اعتیاد ما میتونیم بگیم که جامعه یک سری بیماری ها هست و بیماری های همراه زیاد داره.
بله.
ولی خب نه دیگه، به هر حال چون از اول شروع کردم با همین شرایط با اون گروه و چون دوست داشتم این حوزه رو، تونستم به لطف خدا پیش برم و الانم اون بخشو خیلی قوی تر از بخشای دیگه. حالا
الان واکنش مثلا بیماراتون به ماجرای معلولیت و نابینایی شما چطوریه؟ چقدر میپذیرن یا جدی میگیرن؟ یا
واکنش اطرافیان؟ بله، واکنش اطرافیان آقای آذر ماسوله، من تازه اینو کم کم دارم متوجه میشم که بستگی داره به معرفی خودمون. بستگی داره که حتی ممکنه ما به ظاهر اینو نشون ندیم، ولی واقعا انرژی های ما متساعد میشه و آدم ها انرژی ما رو دریافت میکنن. زمانی بود که خب من خودم اعتماد به نفسم کمتر بود، احساس میکردم که نابینایی من مهمه، یعنی توجه میکنن. الان خیلی کم شده، نمیگم که اصلا توجهی ندارن.
درست.
هنوزم پیش میاد که توی اتاق درمان یه کسی وارد میشه و با تعجب وارد میشه. یا ممکنه اولش متوجه نشه، یه 10 دقیقه از کار بگذره، بعد یه موضوعی پیش بیاد، یا نوشتن منو ببینه، یا نمیدونم یه موضوع دیداری بس
کار کردن شما
تلفن خودم بهش بگم که من نابینا هستم. بله.
درسته.
مثلا میخواد یه چیزی رو به من نشون بده، بهش میگم که نه من نابینا هستم، اینو به من نشون نمیتونید بدید، برام توضیح بدید. گاهی وقتا هم خب به هر حال از رفتار و حرکات متوجه میشن، ولی نه، اینقدر آدم ها دردمندن که کسی توجه به این نمی کنه که حالا شرایط جسمی من چی هست. مهم اینه که آیا من کاری از دستم برشون برمیاد یا نه.
وارد رادیو کی شدین؟
وارد رادیو
با من به خاطر همکاری با من یا اینکه زودتر؟
همکاری با شما که بله، خب کار من رو توی رادیو بیشتر توسعه داد، ولی یادم نیست. نه من کار میکردم با رادیو، یادم نیست با کدوم برنامه ها. بیشتر به عنوان مهمان دعوت میشدم، خیلی شاید هفته یک بار 20 روز یک بار پیش میومد که برای برنامه دعوت میشدم. حالا تو حوزه اعتیادم همینطور، گاهی رادیو سلامت هم
به طور
برنامه
ثابت.
روتین نداشتم.
به طور ثابتش پس با ما بود دیگه. درسته؟
بله، تلویزیون
زندگی
بیشتر
ادامه داره و
بله،
بعدم
بله.
که اومدیم با هم 6 نقطه و
بله، و یه همکاری فوق‌العاده برای من که بسیار باعث افتخار همکاری با شما خانم واحدی.
محمد میگه بپرس اشکان تو کار چطور آدمیه.
کی شما من اذیت آره؟ نکردین چرا؟ آره؟ خب مگه میشه بدون اذیت؟ آقای آذر ماسوله همیشه لطفش شامل حال ما بوده، ولی نه واقعا خوش قلب و فوق‌العاده.
خاطره ای از دوران کارت با گروه ما داشتی؟ این خاطره، حالا یه خاطره بامزه بگو.
بله.
اگه فان بره.
بله بله. یه روز یادمه که فکر کنم روز مادر بود. نمیدونم. بله روز مادر. یادتونه؟
روز جهانی نابینایان بود. خب.
نابینایان بود.
آره.
بله خب. یه روزی بود که من و همسرم سر یه موضوعی با هم دیگه حرفمون شده بود. حالا اصطلاحا ما میگیم دعوا دیگه. دعوامون شده بود، حرفمون شده بود و دوتایی از هم ناراحت بودیم.
خب
اومدم اینجا دیدم که آقای آذر ماسوله به من گفتن که میخوام به همسر زنگ بزنم روز جهانی نابینایان. گفتم یا خدا اگه زنگ بزنه که دیگه خیلی بد میشه، امروز اصلا مناسب نیست. برنامه زنده بود.
آره.
روم نشد بگم نه این کارو نکن. هیچی، هرچی که با خودم تلاش کردم. هنوزم تازه آشنا شده بودیم، خیلی مثل الان راحت نبودیم با هم.
آره.
گفتم که آخه نمیدونم بتونه جواب بده. گفت باشه، حالا شمارهشو بده من زنگ میزنم.
آره.
من شماره دادم به آقای آذر ماسوله، ایشونم زنگ زدن به همسرم. همسر منم آدم خیلی روکی، اصلا تعارف با کسی نداره. زنگ زدن و سلام علیک کردن. ببخشید من اشکان آذر ماسوله هستم از برنامه، حالا نمیدونم اسم برنامه چی بود، یادم نیست.
امید نشاط زندگی.
میخوام که درباره روز جهانی نابینایان راجب خانومتون با شما صحبت کنم. یه دفعه همسر منم صداشونم روی اسپیکر بود، گفتن که تمایلی ندارم صحبت کنم. خدا
بده بکن ما به حوصله نرم باشه حرف بزنم.
دیگه من به سختی خودم رو جمع جور کردم، خیلی ناراحت شدم، ولی بعدن همین شد برای ما یه سوژه خنده و من همه جایی رو تعریف میکنم، چون پیش میاد دیگه. به هر حال بین همه زوجها پیش میاد روزگاری که با هم یه چالشایی دارن، و اون روز هم از شانس روزی بود که ما با هم دعوا شده بود. بله. خیلی جالب بود.
آره. بریم یه موسیقی بشنویم، بعد برگردیم دیگه قسمت پایانی گفتگومون رو انجام بدیم. میخوایم بازم انتخاب بکنیم؟
نه دیگه، روم نمیشه دیگه.
روتون نمیشه؟
انتخاب کنید.
خب من انتخاب بکنم. صدای فریدون آسرایی.
خندیدم دنیامو تو چشای تو دیدم، ثانی اخوای آخر ساله، من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه، صدای تو میخندی و حفسینو میچینم با سیب سرخ خنده های تو. آرزومی اینه پای صفره کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جز تو. آرزومی اینه باشی و تنها آرزوم باشی. کش با نفس گرمه یخ قلب زمستون و هوا پر، از حالا تا آخر این دنیا روی بیقراری هم حساب کن. کنار تو خوب بیقراری، وسط بارونای بهاری، پرواز و باور میکنم با تو وقتی تو چشمات آسمون داری. آرزومی اینه پای صفره کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جز تو. آرزومی اینه باشی و تنها آرزوم باشی.
عصرتون بخیر، تقریبا دقایق پایانی برنامه آوای تلاش رو داریم سپری میکنیم. یه بخشی داریم برای اینکه بتونیم با خانم هماوندی به یه جنبندی برسیم و ببینیم که کجا میتونیم یه نقطه بذاریم برای پایان این گفتگوی جذاب و شیرین. خانم هماوندی الان مشغول چه کاری هستین؟
من الان در مراکز اقامتی ترک اعتیاد به عنوان درمانگر کار میکنم و کار زوج درمانی هم در دفتر خودم انجام میدم، مشاوره و زوج درمانی، به اضافه یه حالا کارهای دیگه که مثل همین رادیو که در خدمت شما هستم. ولی بیشتر کارم تو حوزه درمانه، گاهی تدریس میکنم توی بعضی از حالا ارگانها، ولی بیشتر کار درمانی انجام میدم، اعتیاد و زوج درمانی و کار با نوجوانان.
شما ازدواج کردین با آقای رضا صادق نژاد، درسته؟ و یه پسرم داریم به اسم سروش که 21 سالشه.
بله تقریبا.
دانشجوه، درسته؟
سروش دانشجوی معماری ترم 3. بله.
خیلی هم خوب. و اینکه نحوه ازدواج شما در واقع ازدواج با یک شخص بینا بود. میخوام بپرسم شما چطوری وارد خانواده همسرتون شدین به عنوان یک شخصی که خب حالا شرایطش متفاوت هستش؟ پذیرفتن شما رو؟
بله پذیرفتن، ولی دلیلش توانمندی من نبود، دلیلش توانمندی همسرم بود.
چرا؟
چون آدم مستقلی بود، رضا آدم مستقلی بود و خب چاره ای نبود جز این که به انتخابش احترام گذاشته بشه، چون همه کارشو خودش انجام میداد و فقط به خانوادهش اعلام کرد که من میخوام همچه ازدواجی داشته باشم. مثل اکثر خانواده ها اونا مخالفت کردن چون من ندیده بودن و فکر میکردن که یک فرد نابینا حتما باید خیلی کم توان یا ناتوان باشه.
اصلا چی شد که آقا رضا همچین انتخابی انجام دادن؟
دیگه اونو بعد از خودش
به عنوان یه الگو میخوام راجبش صحبت کنیم.
رضا یه دوست نابینا داشت، یکی از دوستان خیلی عزیزمون آقای دکتر خواجه حسینی.
بله.
که ما با هم هم دانشگاهی بودیم تو دانشگاه علامه، هم خوابگاهی رضا بود. ایشون رضا اهل شاهروده و تو خوابگاه درس میخوند. اونجا با علی آشنا شده بود و کم کم دید که خب زندگی با نابینا چیز عجیبی هم نیست. دیگه تو دانشگاه ما با هم آشنا شدیم. یه شب شعری تو دانشگاه علامه برگزار شد. منم یه شعر خوندم. که یکی از شاید من به تعداد انگشتان دستم شعر نوشتم تا حالا، یکیشو تو شب شعر دانشگاه خوندم.
یادتون هستش الان برام بخونی؟
بله
بفرمایید. چه خوب
خواهش میکنم. اسمش بود زندگی. البته من توی بخشای یکم شاید نظرم تغییر کرده، ولی به هر حال اون شعر این بود: زندگی چون طفلی بی‌پروا، گاه میخندد و گه گریان است، همچو پرواز کبوتر گاهی اوج میگیرد و گه پنهان است. میتوان با دل سرشار ز عشق زندگی را به کسی هدیه نمود، یا که با سنگ دلی از کف او زندگی را به همان سان برو بود. میتوان از گل سرخ و پیچک دامنی دوخت بر اندام بهار، یا که با نسترن و لاله و یاس ساخت کشتی و برانگشت سوار. میتوان از دل کوهی سنگین گذری کرد سبک همچون نسیم، یا که با قایقی از بیم و امید بگذشت از دل یک رود عظیم. زندگی گرچه جفاها کرده بر دل زخمی و غمدیده ما، لیک از ماست که بر ماست همه، نتوان کرد گله از دنیا.
خیلی خوب خیلی خوب، تبریک میگم بهتون. من یه چیز دیگه نمیدونستم.
من عذرخواهی میکنم از دوستان شاعرمون، چون میدونم که خیلی شاعران فوق‌العاده‌ای داریم بین دوستان نابینا. من واقعا اصلا شاعر نیستم، نمیدونم چه جوری شد این شعر همینجوری.
من نمیدونستم، یکی از چیزایی بود که همین الان فهمیدم واقعا.
خواهش میکنم.
خب بعد از شب شعر داستان دلباختگی شما شروع شد.
چه عرض کنم، شب شعر که خب دقیقا روز تولد من بود. نه روز تولد من بود، 16 اردیبهشت.
خب
بعد خیلی اتفاقی، بعد دیگه من رضا با هم یکم آشنا شدیم و بعد یکم بیشتر آشنا شدیم و همین دیگه
تا و منجر شد به ازدواج.
بله.
الان شما اگر بخواییم به افراد نابینا توصیه بکنید، ازدواج درون گروهی توصیه میکنید یا ازدواج برون گروهی؟
باور کنید که هیچ فرقی نمیکنه.
من میگم نسبیه.
من کاملا این موضوع نسبی میدونم و اصلا ربطی نداره. دو تا نابینا اگر که توانمند باشن خیلی خوب میتونن با هم زندگی بکنن. من اصلا موضوعم بینایی و نابینایی همسرم نبود. شاید که ایشون اگر نابینا هم بود، قطعا یعنی اگه نابینا هم بود و حالا من میتونستم با ایشون کنار بیام، ایشون میتونست با من کنار بیاد، این ازدواج صورت میگیره. ولی تداومیه که ازدواج اصلا ربطی به بینایی و نابینایی نداره. ما این همه زندگی های افراد عادی رو داریم میبینیم که متاسفانه دارن از هم میپاشن، و این همه دوستان خودمون رو میبینیم که دارن خوب زندگی میکنن. ملاک نیست، به اعتقاد من اصلا ملاک نیست، توانمندی آدم هست که ملاک.
بعد شما دستپختتون هم خوبه؟ آره البته ما فقط وصفش رو شنیدیم.
میگن خوبه، نمیدونم.
آره من خودمون هم میگم وصفش رو شنیدیم هنوز.
خواهش میکنم. حتما
تو توفیق نشده. شما همسرتون که با هم همکاریم
پاگوشا میکنید.
12 ساله که با هم دوستیم، یعنی آشناییم، بعد هنوز ما توفیق نداشتیم دستپخت.
نه دیگه، شرمنده نفرمایید
بخوریم. قشنگ آبروشم بردم رو آنتن.
شرمنده نفرمایید. من بعد از بنای من این بود که بعد از عروسی شما رو پاگوشا کنم، از اونجا که یادتون رفت ما رو عروسیتون دعوت کنید. ولی چشم تشریف بیارید.
بچه الان من میگن که وقتم داره تموم میشه. چطور بود خانم گفتگو؟
به نظر من که عالی بود. از شنوندگان عزیز سپاسگزارم که من تحمل فرمودن. برای دوستانم بهترین ها رو آرزو دارم و برای همه دستندرکاران سوینا، خانم گلر عباسی عزیز.
اصلا آشنایی شما با سوینا به کجا برمیه؟ من هم چون این همیشه یادم میره بپرسم.
خواهش میکنم. آشنایی من با سوینا که خب برمیگرده به آشنایی من با جنابالی دیگه. دوست بسیاری از دوستان خوب من رو شما و خانم واحدی معرفی کردید.
زنده باشین.
و خیلی سپاسگزارم ازتون. امیدوارم که سوینا برقرار باشه. ممنونم از خانم عباسی و تمام عزیزانی که گام برمی‌دارن در جهت ارتقای کیفیت زندگی برای همه افراد جامعه، از جمله دوستان نابینا.
دوست داریم فضای حالا اکران ها و نشست ها و گرد همایی های سوینا رو.
خیلی دوست دارم. من دو سه بار توی چنین مراسمی حاضر شدم. از همه چیز جذابتر و جالبتر عشقی هست که دوستان عزیز هنرمند دارند به مردم، و خب جامعه نابینایان هم به هر حال بخشی از مردم جامعه ما هستند. خیلی از این عشق لذت میبرم. حالا بله. کیفیت کار که جای خود داره، دستشون درد نکنه، ولی حتی گذشته از کیفیت کار، از نیت کار خیلی سپاسگزارم و از عشقی که پراکنده هست، از مهری که دوستان میدن به دوستان ما، خیلی سپاسگزارم و خیلی خوشحالم که در جامعه زندگی میکنیم که هنوز به هر حال محبت رنگ و بوی داره و حداقل هنرمندان ما نمیذارن که رنگ و بوی محبت کم بشه. واقعا جای سپاس داره.
خیلی متشکرم بابت این تعبیر جذابتون. خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. من از میخوام که خانم هماوندی رو بدرقه کنم و با تو خدافظی بکنم، بعد با دوستانم بعد خدافظی بکنم. خیلی ممنونم خانم ازتون.
ممنون از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشین. متشکرم از دوستان عزیزم که همکاری کردن با بنده برای تولید این قسمت از برنامه آوای تلاش. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید. بهترین ها برای شما. ایام به کام. خدا نگهدار.
از این